بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 90 سطر 12 هم اذا عرفت هذا فنقول هذا تقدم الذي هو من خواص الجزء يستلزم استغناء الجزء عن السبب الجديد.
سلام.
گفتیم ماهیت گاهی مرکبه و گاهی بسیط، و توضیح دادیم که مرکب دارای اجزایی است. بعد برای این اجزا خواستیم خصوصیاتی ذکر کنیم. سلام. اجزای هر ماهیت ذاتی اون ماهیت هم. مثلا انسان یه ماهیت دو جزء داره، یکی حیوان یکی ناطق. حیوان ذاتی اوست، ناطق هم ذاتی اوست، منتها حیوان ذاتی مشترکه و ناطق ذاتی مختصه. چه بگیم ذاتی چه بگیم جزء فرق میکنه. الان ما داریم در خواص این ذاتی یا در خواص این جزء بحث میکنیم. یکی از خاصیت ها و خواصی که برای جزء بود تقدم بود، که جزء بر کل تقدم داشت، هم در وجود، هم در عدم، هم در ظرف خارج، هم در ظرف ذهن، که اینو جلسه گذشته توضیح دادیم، تکرارش فعلا لازم نیست. الان وارد خاصیت دوم میخوام بشیم. خاصیت دوم هم به لحاظ خارج بیان میشه، هم به لحاظ ذهن بیان میشه. ذاتی رو به لحاظ ذهن میگن بیان و ثبوت است، احتیاج به ثبوتش، احتیاج به استدلال نداره. مثلا چرا انسان ناطقه؟ این استدلال نمیخواد. چرا حیوانه؟ اینم استدلال نمیخواد. همین اندازه که ثابت شود موجود انسانه، ثابت میشه حیوان بودنش و ناطق بودنش. دیگه ناطق بودن و حیوان بودن احتیاج به استدلال نداره. اصطلاحا میگن ذاتی بیان و ثبوته، یعنی برای اثباتش دلیل لازم نداره. عوارض اینطور نیستن. عوارض دلیل میخواد، چرا این مثلا موجود این چنین عارضی پیدا کرده؟ خب دلیل میخواد. چرا عالم شده؟ چون کتاب خونده. مثلا چرا فرض کنید که مریض شده؟ چون فلان علت به وجود آمده. این عوارض علت میخواد، اما ذاتیات علت نمیخواد. همین اندازه که ما میدانیم این انسانه، میدونیم که حیوانم هست، ناطقم هست. ذاتی رو میگن بیان و ثبوت هست لذت ذاتی. لذت ذاتی در این مثال ما انسانه. ذاتی عبارت از حیوان و ناطقه. ذاتی برای لذت ذاتی یعنی حیوان و ناطق برای انسان بیان و ثبوتن، احتیاج به استدلال نداره. این به لحاظ ذهن. به لحاظ خارج فاعلی که اون انسان رو صادر کرده، حیوان و ناطق رو هم صادر کرده. این چنین نیست که حیوان علت جدایی از علت انسان لازم داشته باشه. یعنی اون فاعلی که انسان رو جعل کرده و خلق کرده، همون فاعل حیوانیت انسان رو و ناطقیت انسان رو هم خلق کرده. این چنین نیست که انسان برای انسانیتش و برای وجودش احتیاج به فاعلی داشته باشد و حیوانیتش یه فاعل دیگه بخواد، ناطقیتش یه فاعل دیگه. پس اجزا در خارج بی نیاز از علت هم. بی نیازن نه یعنی علت نمیخوان، بلکه یعنی به همون علت کل اکتفا میکنن. همون علتی که برای کل بود برای اجزا هم هست. اجزا به قول ما علت جدید نمیخواد، نه اصلا علت نمیخواد، علت دیگری غیر از علت کل لازم نداره. پس توجه شد این دو خاصیت رو ما برای اجزا بیان کردیم، که البته این هر دو یک خاصیت هم، منتها یکی مربوطه به ذهن، یکی مربوطه به خارجه. به لحاظ ذهن یعنی اجزاء ذهنی یک ماهیت رو که همون ذاتیات شما بیان و ثبوت میدونید و برای ثبوتش للماهیه استدلال نمی کنه. اما به لحاظ خارج اجزایی که در خارج هست، مثلا ماده و صورت یا همون جنس و فصل که در خارج میان میشن ماده و صورت، ماده و صورت در خارج احتیاج به علت جدا ندارن. همون موجودی که انسان را آفریده، همون موجودم مادهشو و هیئت و صورتشو آفریده. پس این خاصیت رو توجه داشته باشید، خاصیت استغناء از علت به لحاظ خارج، خاصیت بیان بودن به لحاظ ذهن. این خاصیتیست مال اجزا، یعنی اگر ماهیتی دارای اجزا اند، اجزایشون این خاصیت رو داره. در خارج احتیاج به جائل جدید نداره، همون جائل مرکب جائل این اجزا هم هست، و در ذهن این اجزا برای اون مرکب به طور بیان ثابتن، احتیاج به استدلال نداره، با استدلال ثابت نمیشه، به طور بیان ثابتن. درباره علت اجزا سه تا احتمال هست. یکی این که علت اجزا غیر از علت کل باشد، و مؤخر از علت کل باشد، یعنی اول علتی کل رو خلق کنه، بعدن علت دیگر جزء رو خلق کنه. این واضحه که فاسده، چون تا جزء خلق نشه کل درست نمیشه. اول یه فاعلی کلی خلق کنه، خب وقتی کل رو خلق کرد اجزا هم خلق شدن دیگه، معنا نداره بعد از این که کل رو خلق کرد یه فاعل دیگری جز رو خلق کنه. پس فاعل جز نمیتواند متأخر از کل باشد. خارج، فرض دوم اینه که خارج از کل باشه، خارج از علت مرکب باشه، یعنی علت دیگری. این هم شدنی نیست. چرا؟ چون فرض سوم حبته. توجه کنید فرض سوم اینه که کل را علتی خلق کند. خب وقتی علتی کل را خلق شد، کل با اجزایش خلق میشه دیگه. اگر اجزا نباشه که کل درست نمیشه. تا اجزا خلق شد کل خلق میشه، یعنی اصلا کل به وسیله خلق اجزا خلق میشه. بنابراین همون علتی که داره کل رو میآفرینه، اجزای این کل هم که با کل آفریده میشن آفریده شدن دیگه، احتیاج نداره که یه علت بیرونی بیاید این اجزا رو بیافرینه. همون علت خود کل علت اجزا هم هست. پس علت بیرونی نداره، اجزا علت بیرونی نداره. چه اون علت بیرونی بخواد مقارن کل این اجزا رو بسازه، چه بخواد بعد از کل بسازه، بلکه باید گفت جزئی که کل رو تشکیل میده به توسط خلق کل خلق میشه، یعنی فاعل کل فاعل جز هم هست. و اینم معنای همون حرفیست که گفتیم جز احتیاج به فاعل جدید نداره. نمیخوام بگیم فاعل نمیخواد، میخوام بگیم فاعل جدید نمیخواد. جز که واجب الوجود نیست که فاعل نخواد، بلکه ممکن الوجوده. اگر ممکن الوجود فاعل میخواد، ولی به اون فاعل کل اکتفا میکنه دیگه، احتیاج به فاعل جدید نداره. خب این خاصیت روشن شد که عرض کردم به لحاظ ذهن اجزای ذهنی رو میگیم بیان، به لحاظ خارج اجزای خارجی رو میگیم غنی، یعنی غنی از سبب. غنی از سبب هم معناش دوباره عرض میکنم این نیستش که بی سبب آفریده میشه، بلکه منظور اینه که به سببی به سببی که کل را آفریده اکتفا میکنه. صفحه 90 سطر 12 اذا عرفت هازا، وقتی اون خاصیت اول رو که تقدم جز بر کله شناختی، فنقول، یعنی وارد خاصیت دوم میشی، فنقول هازا تقدم الذی هو من خواص الجز یستلزم استغناء الجزء عن سبب الجدید. این تقدمی که از خواص جزئه که قبلا در جلسه قبل توضیحش رو گفتیم، مستلزم این است که جز از سبب جدید بی نیاز بشه، نه از سبب بی نیاز بشه، از سبب جدید بی نیاز بشه، سبب دیگری نخواهد غیر از اون سببی که کل رو ایجاد کرده. لسنا نقول برای تأکید بحثشون می فرماد که من نمیخوام بگم که جز احتیاج به سبب نداره، این حرف غلطیه که جز احتیاج به سبب نداره، چون جز واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده، پس احتیاج به سبب داره. نمیخوام بگم اصلا احتیاج به سبب نداره، میخوام بگم سبب مستقلی غیر از سبب کل لازم نداره، به همون سبب کل اکتفا میکنه. لسنا نقول، نمیگوییم که این جز مستقلی از مطلق سبب، یعنی اصلا احتیاج به سبب نداره، بلکه زیرا که فاعل جز هو فاعل کل، اونی که میخواد جز رو بسازه همونیست که کل رو ساخته، بنابراین جز هم احتیاج به سبب داره، منتها به سببی که برای کل داره اکتفا میکنه. و ذالک، این که میگوییم سبب جدید برای جز لازم نیست، به این جهت است که اون جزئی که متقدم است بر کل معقول نیست که احتیاج داشته باشد به علتی که اون علت متأخر است از کلی که اون کل متأخر است از جز. عبارت توجه کن چیزی تو معنیش میکنه، المتأخر یعنی کل، انهو یعنی ان الجز، کلی که متأخر از جز است. نمیتوانیم بگوییم جزئی که مقدمه بر کل است احتیاج دارد به علتی که اون علت بعد از کل است، کلی که مؤخر از جزه، یعنی جز مقدمه بر کلی، بعد کل که حاصل شد یه علتی که مؤخر از کله بیاد این جز رو خلق کنه، این شدنی نیست. اگر جز مقدمه بر کله، قبل از این که کل حاصل بشه و جز حاصل بشه، معنا نداره که کل تحقق پیدا کنه بعد یه علتی بیاد و جز رو که قبلاً باید حاصل شده باشه الان حاصل کنه. کلی که مؤخر از جزه بعد از جز حاصل میشه، اخ چگونه علت جز را بعد از این کلی که مؤخر از جزء ایجاد کرده باشه؟ پس نمیتوانیم بگوییم علت جزء مؤخر از کلیه، نه، نمیتوانیم بگوییم علت جزء خارج از کلیه. پس باید بگوییم که علت جزء مقدم بر کل است، مقدم بر کلیه و همون علت کلیه، چون علت کل مقدمه بر کل، علت کل مقدمه بر کل، و وقتی که کل رو میسازه جز هم در ذهن ساخته میشه، پس جز دیگه علت جدید نمیخواد. و ذالک، این که میگوییم جز علت جدید نمیخواد، به این جهت است که المتقدم، یعنی جزئی که متقدم است، معقول نیست که احتیاج داشته باشد به علتی که اون علت مؤخر است از کلی که اون کل مؤخر از جزه. علت مؤخر از کل در اینجا تصور نمیشه، چون مؤخر از کل باید مؤخر از کل رو بسازه و جز مقدمه بر کل، معنی نداره که علتی که مؤخره اون مقدم رو بسازه. بل ولا خارجه ان علت المرکب، بلکه اون علتی که جز رو میسازه خارج از علت مرکب هم نیست، یعنی یه علت دیگه نیست، بلکه همون علتیست که مرکب رو ساخته. فَإِنَّ عِلَّتَ كُلِّ جُزْءٍ دَاخِلَةٌ فِي عِلَّتِ الْكُلِّ، همونطور که خود جز داخل در کله، علت جز هم داخل در علت کله. به عبارت دیگه، همونطور که عرض کردم، جز به علت کل اکتفا میکنه. خب تا اینجا ایشون به طور کلی بیان کرد که جز احتیاج به سبب نداره. حالا اگر جز ذهنی باشد، اگر جز، اینو دقت کنید چی عرض میکنه، اگر جز ذهنی باشد، سبب جز ذهنی یعنی سببی که این جز رو در ذهن من ایجاد میکنه، این سبب عبارت است از دلیل هست که این جز رو در ذهن من ثابت میکنه و بیان میکنه که این جز این کل. اما اگر مرکب مرکب خارجی باشه و در نتیجه جزءش هم جزء خارجی باشه، اون چیزی که میخواد این جزء رو اثبات کنه اون فاعل دیگه دلیل نیست. برای علم من دلیل لازمه، ولی برای خلق یک شیء خارجی فاعل لازمه، دلیل لازم نیست. دلیل که نمیتونه شیء در خارج خلق کنه، اونجا فاعل لازمه. پس فاعل باید جزء خارجی رو ایجاد کنه، همونطور که کل خارجی رو هم باید فاعل ایجاد کنه. اما جزء ذهنی رو باید دلیل ثابت کنه. خب اگر کل در ذهن من ثابت بشه، ثبوت جزء احتیاج به دلیل نداره. وقتی کل تو ذهن من میاد، جزم تو ذهن آمده، دیگه احتیاج نداره که دلیل اون جزء رو در ذهن بیاره. به این مطلب گفته می شود بی‌نیازی از دلیل. به جای بی‌نیازی از دلیل میگیم بیان و ثبوت. این شی بی‌نیاز از دلیله، یعنی ثبوتش برای کل بیانه، بیانه یعنی دلیله. پس گاهی میگیم احتیاج به دلیل نداره، گاهی میگیم بیان و ثبوته. نوعا گفته میشه بیان و ثبوته، نمیگیم احتیاج به دلیل نداره. اما جزء خارجی، جزء خارجی احتیاج به فاعل جدید نداره، همون فاعلی که کل ساخته جزء هم ساخته. همون مطلبی که توضیح دادیم توجه کردید، هم در جزء ذهنی پیاده کردیم هم در جزء خارجی پیاده کردیم. در جزء ذهنی گفتیم بیان و ثبوته، در جزء خارجی گفتیم فاعل جدید نمیخواد بلکه غنیه. پس صفت غنا و صفت بیان بودن اینا دو تا خاصیتن برای جزء، منتها یکی خاصیت است برای جزء به لحاظ خارجی بودنش، یکی خاصیت است برای جزء به لحاظ جزء ذهنی بودنش. فاذا تو به لحاظ تقدم، یعنی تقدم جزء به نسبت علت ذهن، وقتی جزء رو در ذهن مقدم میبینیم، میبینیم که احتیاجی به استدلال نداره. وقتی کل تو ذهن میاد، جزئی که تقدم داره قبل از کل با تو ذهن آمده باشه، پس دیگه احتیاج نیست که بعد از آمدن کل جزء و با دلیل تو ذهن بیاریم. جزء قبل از کل توی ذهن آمده، چون تقدم بر کل داره. چیزی که قبل از کل توی ذهن آمده دیگه بعد از کل لازم نیست که برای آوردنش در ذهن دلیل اقامه کنید. اذا تو برای این تقدم جزء نسبت به ذهن فهو و اون جزء بدین است. جز رو میگیم بیان. پس مرادمون از بیان یعنی اونی که ثبوتش آشکار است و احتیاج به استدلال نداره. ولی اذا تو برای این تقدم نسبت به خارج، یعنی بگیم جز در خارج مقدم است بر کل، فهو الغنی عن السبب، جز در این صورت غنی از سبب میشه. غنی از سبب یعنی سبب جدید نمیخواد، نه اینکه مطلقا سبب نخواد. این مطلب تمام شد. خاصیت دوم رو هم گفتیم. حالا یه مطلب دقیقی رو میخوام بیان کنیم، احتیاج به این داره که توجه کامل کنید. میخوام خاصیت اول رو با این خاصیت دوم بسنجیم. خاصیت اول چی بود؟ در سه گذشته خوندیم جز مقدم است، جز مقدم است بر کل، هم وجودن مقدمه، یعنی اول باید موجود بشه تا کل موجود بشه، هم عدمن مقدمه، اگر کل بخواد معدوم بشه باید جز معدوم بشه تا کل معدوم بشه، هم در خارج مقدمه هم در ذهن مقدمه. بالاخره یکی از صفات جز تقدم بود، یکی از خواص جز تقدم بود. این خاصیت اول. این خاصیت دقت کنید در جز هست، در چیزی دیگه نیست. لوازم مؤخرند از مرکب، تقدم نداره. عوارض هم مؤخرند، فقط جزئی که تقدم داره. پس توجه میکنید که این خاصیت خاصیتیست که فقط در جز پیدا میشود. این خاصیت، این خاصیت تقدم فقط در جز پیدا میشود، در عرض پیدا نمیشه، در لازم هم پیدا نمیشه. بین عرض و لازم میدونید که فرقه، لازمم عرضه، اونجا اصطلاحا بهش میگن لازم، عرضی که منفک نمیشه بهش میگن لازم، مثل زوجیت که از اربعه منفک نمیشه، ولی عرضی که منفک میشه اصطلاحا بهش میگن عرض. گاهی هم بهش میگن عرض مفارق، مفارق این جدا شونده، مثلا مثل سیفیلی نسبت به دیوار، این عرض مفارقه، میشه باش وجود داشته باشه، میتونه هم مفارقت کنه. برخلاف تحیز یعنی اشغال مکان برای دیوار، اینو نمیشه از دیوار گرفت، دیواری داشته باشید که اشغال نکند مکانی رو، نمیشه. تحیز برای دیوار عرض لازمه، اصطلاحا بهش میگن لازم، ولی رنگ، رنگ مثلا سفیدی برای دیوار عرض مفارقه، اصطلاحا بهش میگن عرض. هم عرض مؤخر از معروضه زیرا متکی به معروضه، هم لازم مؤخر از معروضه، اما جز همیشه مقدم بر کل. پس این خاصیت تقدم اختصاص به جز دارد، در لازم و در عارض پیدا نمی‌شود. اما خاصیت بیان و ثبوت بودن یا احتیاج به علت نداشتن، این رو همونطور که توجه کردید در جز و ذاتی داریم، در لازم هم داریم، لازمه شایم همینطوری. شما وقتی که میگید اربعه، دیگه زوجیت رو برش اثبات نمی کنید، زوجیت برای اربعه بیان و ثبوته. یا اگر اربعه رو فاعلی جعل کرد، دیگه مجدد یه فاعلی دیگر یا همون فاعل زوجیت رو جعل نمی کنه، با جعل همون اربعه زوجیت هم جعل میشه. پس این خاصیت دوم که بی نیازی از سبب است یا بیان و ثبوت بودنه، همونطور که برای ذاتی یعنی برای جز حاصله، برای لازم هم حاصله. بله برای عارض حاصل نیست، عارض مفارق احتیاج به دلیل داره و احتیاج به علت داره، اون نه بیان و ثبوته نه بی نیاز از علت. پس توجه کردیم تقدم اختصاص داشت به ذاتی یا به جز و در لازم و عارض پیدا نمیشد، چون لازم و عارض متأخر بودن. اما بیان و ثبوت بودن یا خنیه از سبب جدید بودن هم در ذاتی هست هم در لازم. چرا اینطوریه؟ چون حصول جز یک حصول مقیده، اینو دقت کنید، حصول جز یک حصول مقیده، یعنی حصول با وصف تقدمه. این حصول با وصف تقدم دیگه شامل لازم نمیشه، چون لازم چنین حصولی نداره، لازم حصول داره، عارض حصول داره، ولی حصول متقدم نداره، حصول او حصول متأخر، متأخر از معروضه، برخلاف حصول جز که حصول متقدمه. پس حصول جز حصول متقدمه و این حصول متقدم اختصاص به جز داره، در لازم و عارض یافت نمیشه. اگر حصول حصول مطلق باشه، قید تقدم نداشته باشه، این چنین حصولی هم مربوط میشه به جز هم مربوط میشه به لازم. در خواسته دوم که استغنا مطرح بود و بیان مطرح بود، اصل حصول ما لازم داشتیم، یعنی میگفتیم این حصول احتیاج به سبب نداره، نه حصول متقدم. چون میگفتیم حصول احتیاج به سبب نداره، این هم شامل جز میشد که متقدم بود، هم شامل لازم میشد که متأخر بود. حصول این شی احتیاج به سبب جدید نداره، خب این شی میخواد حصولش متقدم باشد مثل جز یا متأخر باشه مثل لازم. چون اصل حصول رو ما بی نیاز از سبب قرار دادیم، میتواند هم در لازم این جاری شود و هم در ذاتی جاری شود. اما در خاصه اول نگفتیم جز حاصل میشه، گفتیم جز متقدمن حاصل میشه. پس حصولی که در خاصه اول مطرح شده بود، حصول مقید به تقدم بود، حصولی که در خاصه دوم مطرح شده بود، حصول مطلق بود. چون حصول متقدم شامل حصول لازم نمیشد، اون خاصیت اول ارتباط به لازم نداشت، بلکه مخصوص جز بود. اما چون حصول در خاصیت دوم مطلق بود، خاصیت دوم هم در لازم حاصل شد هم در جز حاصل شد. با این بیانی که کردیم معلوم شد که خاصه دوم عامه، خاصه اول خاصه، یعنی مختص به یک مورده که مورد جزئه، ولی خاصه دوم عامه، مختص به یک مورد نیست، هم شامل اون مورد جزء می شود هم شامل لازم می شود. پس خاصه دوم اعم شد از خاصه اول. تا اینجا مطلب روشن شد؟ اینجا یه مقداری سنگین بود، با این توضیح کردم انشاءالله روشن شده باشه. فکر میکنم میگم کلام مبهم نباشه اگه توجه کامل کرده باشید. عبارت مرحوم علامه توجه کنید: و هذه الخاصه، هذه الخاصه یعنی خاصه دوم که ما ازش تعبیر کردیم به بیان بودن ذهنن و غنی بودن خارجن. این خاصه رو داریم، این خاصه اعم از خاصه اولا. خاصه اولا چی بود؟ مقدم بودن وجودن و عدمن بالقیاس الى ذهن و خارج، این خاصه اول. خاصه دوم نسبت به خاصه اول اعمه. چرا اعمه؟ توضیح دادن. لان الاولا هی الحصول الموصوف به تقدم، خاصه اولا حصولی بود که موصوف به تقدم باشه، یعنی حصول متقدم بود. حصول متقدم مال جزه، مال لازم نیست، مال عارض نیست. پس این حصول متقدم که مربوط به خاصیت اول بود فقط جز رو شامل میشه، لازم و عارض رو شامل نمیشه. یعنی فقط یه فرد داره که جزه، سه تا فرد یا دو تا فرد نداره. اما وثانیه یعنی خاصه ثانیه اعم بود. وثانیه هی الحصول المطلق، خاصه ثانیه حصول مطلق بود. یعنی گفتیم حصول جز برای کل، نگفتیم حصول متقدم، گفتیم حصول جز برای کل بیان در ذهن، یا حصول جز برای کل در خارج احتیاج به سبب نداره. نگفتیم حصول متقدم، گفتیم حصول. در خاصه اول که توضیح میدادیم میگفتیم حصول جز حصولی متقدم بر کل. در خاصه دوم که توضیح میدادیم نگفتیم حصول متقدم جز حصول متقدم داره برای کل، گفتیم جز حصول دارد برای کل، حصولش بیان است یا حصولش غنی است. قید متقدم نیوردیم در خاصه دوم، فقط حصول رو مطرح کردیم. در خاصه دوم گفتیم حصول جز برای کل بیانه، یا حصول جز برای کل احتیاج به فاعل و سبب نداره. دیگه توضیح ندادیم که حصول متقدم جز، فقط حصول گفتیم. خب این حصول هم شامل حصول متقدم میشه که مربوط به جزه، هم شامل حصول متأخر میشه که مربوط به عرض و لازمه. پس خاصه دوم لازم رو هم شامل میشه، البته عارض رو دیگه شامل نمیشه، چون عارض عرض کردم بیان نیست، احتیاج به سبب داره، ولی لازم هم بیانه هم احتیاج به سبب نداره. و ثانیه یعنی خاصه ثانیه حصول مطلق است. خب تا اینجا معلوم شد که خاصه دوم اهمه و خاصه اول اخص. آیا ما می توانیم از اعم به اخص برسیم؟ نه. اگر کسی بگه در این اتاق مثلا حیوانی وجود داره، نمیتونیم نتیجه بگیریم که انسان وجود داره، شاید یه حیوان دیگری باشه. پس وجود عام باعث وجود خاص نیست، یعنی ما از وجود عام به خاص پی نمیبریم، ولی از خاص به آن پی میبریم. اگر گفت انسانی در این اتاق هست، معنیش اینه که حیوان هم هست، از خاص به آن پی میبریم، اما از آن به خاص پی نمیبریم. خاصیت دوم گفتیم خاصیت عامه، شامل لازم و جز هر دو میشه. آیا ما میتوانیم از خاصیت دوم به جز پی ببریم یا به لازم پی ببریم؟ یعنی به یکی از این دو فرد پی ببریم؟ نه، چون پی بردن از آن به خاص ممکن نیست. بگیم این شی بیان است، میتونیم نتیجه بگیریم پس جز است؟ نه، چون که بیان هم میتواند جز باشد هم میتواند لازم باشد. اگر میگیم این شی بیانه نمیتونیم بگیم پس جز، ولی اگر گفتیم این شی متقدمه میتونیم بگیم پس جز، چون اون خاصیت مخصوص بود. از خاصیت مخصوص میتونید پی ببرید، اما از خاصیت عام نمیتونید پی ببرید. اگر گفتید این شی مقدم است میگید پس جزه، اگر گفتید جزه میگید پس مقدمه. از هر دو طرف میتونید پی ببرید، اگر جزه پس مقدمه، اگر مقدمه پس جزه، چون این خاصیت مختص به جز بود، لذا از این خاصیت میتونید جزه اثبات کنید. اما خاصیت دوم مختص به جز نبود، عام بود، هم شامل جز میشد هم شامل لازم میشد. حالا اگر کسی به شما گفت این شی بیانه یا این شی غنی از سبب جدیده، خاصیت دومو گفت، نمیتونید بگید پس جزه. خب شاید جز باشه شاید لازم باشه، نمیتونیم از اون عام به خاص پی ببریم. عبارت میخواد همینه بگه ولی هاتا، چون خاصیت دوم عام است، چون خاصیت دوم عام است لازم نمیآید از وصف بیان و ثبوت لشی که خاصیت دوم است ذهنن، و کون و شیء غنیاً عن السبب الجدید که خاصیت دوم است خارجاً، از این خاصیت دوم چه ذهنیش چه خارجیش لازم نمی آید کونه جزءاً. اگر گفتم که فلان شیء وصف بیان و ثبوت رو دارد، دقت این چه عرض می کنم؟ اگر گفتم فلان شیء وصف بیان و ثبوت رو دارد یا وصف غنای از سبب جدید دارد، نمیتونید حکم کنید که پس اون شیء جزء است. لا یلزم از این وصف کون و شیء، کونه یعنی کون و شیء جزء، لازم نمیاد که شیء جزء باشه، چون از آن که نمیتونیم به خاص پی ببریم. خاصیت دوم تمام شد و رابطش نسبتش با خاصیت اول سنجیده شد و حکم شد که از خاصیت دوم نمیتوانیم به جز پی ببریم، ولی از خاصیت اول میتونیم پی ببریم. حالا عبارت مصنف رو توجه کن، عبارت که جلسه قبل نخونده بشه. و خوبه، این خاصیت دوم، خاصیت اول جلسه قبل خونده بودم، خاصیت دوم و هو علت القناع عن السبب، یعنی جز بودن یا مقدم بودن. مرحوم علامه هو رو برگردون مقدم بودن، گفت مقدم بودن جز علت این است که جز بی نیاز از سبب است، بی نیاز از سبب است خارجن، یعنی فاعل نمیخواد، یعنی سبب جدید نمیخواد، بی نیاز از سبب از ذهنن، یعنی دلیل نمیخواد بیان و ثبوت. پس این بی نیاز از سبب هر دو مطلب رو اشاره میکنه، هم اشاره میکنه به این که فاعل نمیخواد خارجن، هم اشاره میکنه به این که دلیل نمیخواد ذهنن. خود خواجه میگه فبه اعتبار ذهن بیان، این امر مقدم به اعتبار ذهن، یعنی اگر در ذهن بخواد ملاحظش کنید و جز ذهنی قرارش بدید بیانه، یعنی بیان و ثبوت هست برای اون کل. و به اعتبار خارج کنیون، به اعتبار خارج بینیاز، یعنی بینیاز از سببه. علامه فرمود منظور اینه که بینیاز از سبب جدیده، نه اینکه بینیاز از سبب از مطلقا، بی نیاز از سبب جدید. خب بعد عبارت خواجه داره و یستحیل و رفع اوهو اما هو ذاتی جنده، این عبارت رو مرحوم علامه توضیح نداده. البته در کتاب من کتاب شما نمیدم، بعد از اینکه توی کتاب توی شرح علامه خوندیم کنه جزءا، عبارت شما چی داره؟ فقط حسله؟ بله؟ نه شما رو عرض نمی کنه، شما که مثل ما هستی. این عبارتی که من الان خوندم بعد فقط حسل داره؟ خب بله، کتاب ما مثل کتاب شماست. پس مرحوم علامه و یستحیل و رفع و اما هو و ذاتی نه رو توضیح نداره. این خاصیت سومه. خاصیت سوم من توضیح میدم، چون در عبارت علامه بدون توضیح آمده، چون خواجه میگه سه تا خاصیت شد، در حالی که علامه تعالی دو تا خاصیت توضیح داد، یه خاصیت رو حذف کرد. یعنی در عبارت افتاده، در چاپ ما افتاده، در بعضی چاپ هست، ولی مرحوم علامه توضیحش نداد. یه دفعه وارد شد در فتح سلو خواص و سلاس، وارد این مسئله شد. محال است که شما ذاتی رو از ذاتی رفع کنید و ذاتی رو از ذاتی بکنید. ذاتی در مثالی که عرض کردیم انسان بود، ذاتی اون اجزایش بود، یعنی حیوان و نطفه. محاله که موجودی انسان باشد حیوانیت رو ازش بگیرید و انسان باشد ناطقیت رو ازش بگیرید، مگر اینکه باطلش کنید. یعنی تا وقتی انسان هست معنا نداره حیوان نباشه، تا وقتی انسان هست معنا نداره که ناطق نباشه. پس هر ذاتی یعنی هر ماهیت مرکب ذاتیاتش رو لازم دارد و محال است که این ذاتی رو از اون ذاتی بگیرید. محال است رفع ذاتی از چیزی که این ذاتی ذاتی اون چیز است، یعنی محال است رفع ناطق مثلا از انسانی که این ناطق ذاتی اون انسان است. ممکن نیست که شما ذاتی شی رو از شی بگیرید و در این حال اون شی همون شی باشد که بود. حتما اگر ذاتیشو بگیرید باطلش میکنید. نمیشه که این شی همون شی باشد که قبلا بوده. خب بعد خواجه میفرماید ستحصل و خواص و سلاس واحدتون متعاکسه و اسنتانه اهم. این عبارت رو من توضیح دادم، منتها در ضمن مطالب قبل، مستقل توضیحش ندادم، الان میخوام مستقل توضیح. سه تا خاصیت الان برای جز درست کردیم. خاصیت اولی بود که تقدم داره، خاصیت دوم این بود که بیان است به لحاظ ذهن، فنیست به لحاظ خارج. خاصیت سوم اینه که این جز رو نمیتوان از این کل جدا کرد، یعنی ذاتی رو نمیتوان از ذاتی جدا کرد. این سه تا خاصیتی داره. خاصیت اول میفرماد متعاکسه. خاصیت اول متعاکسه. متعاکس توجه کنید یعنی چی؟ یعنی همونطور که اشاره کردم کل و جزئین متقدم، عکسش کنید، کل و متقدم درسته، هر دفت درسته، هم کل و جزئین متقدم درسته، هم کل متقدمه جز اون درسته. کل متقدمه چجوری؟ علت متقدم هست جز نیست؟ گفتیم هر جزئی که برای مرکبی باشد متقدمه بر مرکب است، وجودن و عدمن فی الخارج و ذهن. پس هر جزئی متقدم بر مرکب است. این درسته در اینجا. عکسش کنید، هر چیزی که متقدم بر مرکب است جز است، متقدم بر مرکب است رو بیارید. ولی اگه نیارید نگید هر متقدمی جز است، علت متقدم جز نیست. بگید هر متقدم بر مرکبی جز است یا هر متقدم بر کلی جز است. این قید رو حتما بیارید که متقدم های دیگه بیرون برن. پس اینطور میگید هر جزئی متقدم بر مرکب است، عکسش میکنید، هر مقدم بر مرکبی جزء است. هر دوش درسته. پس خاصیت اول متعاکسه، واحدتون متعاکستون، یعنی یکی از این ست خاصیت متعاکسه، یعنی عکس میشه، به معنی که عرض کردم. اما دو تا دیگه عکس نمیشن چون آمند. آمند یعنی چی؟ یعنی آمند در ذاتی، هم شامل ذاتی میشن هم شامل لازم. من اون خاصیت سوم رو توضیح ندادم که شامل لازم هم میشه. خاصیت سوم بود که نمیتوانید این ذاتی رو از اون ذاتی جدا کنید. لازم هم همینطوره، لازم رو نمیتونید از ملزوم جدا کنید. پس خاصیت سوم هم عامه، یعنی هم شامل ذاتی میشه هم شامل لازم میشه. فقط اون خاصیت اول بود که خاص جز بود و دیگه در لازم جاری نمیشد. اما خاصیت دوم توجه کردی در ذاتی هم بود در لازم هم بود، خاصیت سوم هم همینطور هم در لازم بود هم در ذاتی بود. پس خاصیت دوم و سوم آمن اسنتان اهم، اسنتان اهم یعنی دو تا از اون خاصیت ها اهمن، اهمن یعنی اهم از ذاتی هم. هم شامل ذاتی میشن هم شامل لازم میشن. وقت شما دیگه نمیتونید عکسش کنید، نمیتونید بگید هر چیزی که بیان و ثبوت بود جز است، بلکه ممکنه بیان و ثبوت باشه لازم باشه. نمیتونید بگید هر چیزی که رفعش ممکن نبود جز است، لازم رفعش ممکن نیست جز هم نیست. از اون طرف میتونید بگید، بگید هر جزئی بیان و ثبوت است، غنی هست، یا بگید هر جزئی انفکاکش از کل محاله. از اون طرف میتونید بگید، از این طرف نمیتونید بگید که هر چیزی که انفکاکش محال بود جزء است، ممکنه لازم باشه. یا نمیتونید بگید هر چیزی که بیان بود و غنی بود جزئه، بلکه ممکنه لازم باشه. از طرف جزء میتونید بگید هر جزئی بیان و ثبوت از غنی است، یا هر جزئی رفعش ممکنه است، انفکاکش ممکنه. این از این طرف میتونید بگید. از اون طرف اگر بگید هر چه که غنی باشد و ین باشد جزئه، درست نیست، چون میخواد از کل به از عام به خاص برسید. از عام گفتیم به خاص نمیشه رسید. این بیان و ثبوت بودن، غنی بودن یه صفت عامه که هم شامل ذاتی میشه هم شامل لازم میشه. از این صفت عام نمیتونید به یه خاصی که جزئه برسید. یا ممکن و رفع بودن، این هم صفت جزئه هم صفت لازمه، پس عامه. وقتی عام بود نمیتونید از او به خاص برسید، نمیتونید بگید این شی ممکن و انفکاکه پس جزئه، بلکه ممکنه لازم باشه. این هم مطلبی که باقی مونده. من مطلب رو جمع کنیم، مطلب باقی مونده رو. ست خاصیت الان ما برای جز شمردیم، یکی تقدم بود، یکی بیان و ثبوت یا غنی بودن بود، یکی هم امتناع رفع یا امتناع انفکاک بود. گفتیم که اون خاصیت اول خاص ذاتی است، لذا متعاکسه، که متعاکس هم توضیح دادن. اما اون دوتای دیگه خاص ذاتی نیستش، نیستن، بلکه امن، هم ذاتی رو شامل میشن هم لازم رو شامل میشن. لذا اون این دوتا خاصیت ها متعاکس نبودن. از یک طرف تونستیم بیانشون کنیم و صحیح بودن، از طرف دیگه بیان میکردیم میدیدیم صحیح نیستن، پس متعاکس نبودن. یعنی از یک طرف صدق میکرد که کل و جز این کذا، اما از اون طرف عکس نمیشد که کل و کذا جز اون. فقط حصل لکل ذاتی علی الاطلاق خواص و سلاس، برای هر ذاتی سه تا خاصیت درست شد. الاولا وجوب و تقدمهی، این که باید بر کل مقدم باشه. فل وجوده یعنی وجود خارجی و ذهنی، ول عدمه یعنی عدم خارجی و ذهنی، که اینا در جلسه گذشته کاملا توضیح داده شد. و هذهی متعاکستون علیه، هذهی یعنی این خاصیت متعاکس است علیه، یعنی علی ذاتی یا علی جز فرق نمی کنه، عکس میشه بر جز. یعنی این خاصیت جز رو نتیجه میده، جزء هم این خاصیت رو داره، هر جزء این چنین است، هر چیزی هم که این چنین باشد جزء است، هر جزء این مقدم بر مرکب است، هر مقدم بر مرکبی هم جزء است. از ثانیه یعنی خاصه ثانیه، استقناع جزء است از سبب جدید. استقناع در ذهن باشد بهش گفته میشه بیان، اگر استقناع در خارج باشد گفته میشود غنی. از ثالث اینجا ببینید مرحوم علامه داره خاصیت سوم طرح میکنه، هیچ شرحش نداد ولی اینجا داره توضیحش میده. از ثالث صفت خاصیت سوم این است که ممتنع است رفع این جزء، یعنی رفع ذاتی، از چیزی که این ذاتی ذاتی اون چیز است، از چیزی که این جزء جزء اون چیز است، از مرکبی که این جزء جزءه اون مرکبه، نمیتونید این جزء رو جدا کنید. و هاتان الخاصتان اضافیتان، این دوتا خاصه برای ذاتی بالاضافه به غیر لازم ثابت است. دقت کنید، او خاصه اول حقیقتا اختصاص به جز داره، این خاصه دو و سه حقیقتا اختصاص به جز نداره بلکه شامل لازم هم میشه. بل اضافه به غیر لازم اختصاص به جز داره، یعنی اگر از لازم قطع نظر بکنی این خاصه دو و سه اختصاص به جز پیدا میکنه، حقیقتا اختصاص به جز نداره. بل اضافه به غیر لازم، اضافه به اختصاص به جز داره، بل اضافه به غیر لازم اختصاص به جزه، یعنی اگر لازم رو کنار بذارید این جز رو با بقیه اشیا بسنجید میبینید که این دوتا خاصه اختصاص به جز داره، در بقیه اشیا نیست. ولی اگر لازم رو داخل کنید دیگه اختصاص به جز پیدا نمی کنه. پس اختصاصش اضافیست، خاصه بودنش اضافیست، حقیقی نیست، حقیقتا اختصاص به جز نداره. بل اضافه به غیر لازم اختصاص به جز پیدا میکنه، یعنی اگر این جز و بین اشیاء دیگری غیر از لازم قرار بدید میگید که این جز، این جز نسبت به این بقیه این خاصه رو دارد ولو نسبت به لازم این خاصه رو نداشته باشه. و هاتان خاصتان اضافیتانند، اضافیتان رو توضیح دادم، یعنی حقیقی نیستند، اضافی هستند. اعم منهو یعنی اعم مذاتی هم، هر دوشون اعم مذاتی هم، زیرا شامل غیر ذاتی هم میشن. لمشارکت بعض لوازم لهو فی ذالک، زیرا بعضی از لوازم لهو مشارکند، مشارکند با اون ذاتی، فی ذالک یعنی در هر یک از این دو خواسته، بعضی از لوازم با این ذاتی در هر یک از این دوتا خاصه شرکت دارن، بنابراین این دوتا خاصه اختصاص به ذاتی ندارن بلکه عامند، هم ذاتی رو شامل میشن هم لازم رو شامل میشن. چرا میگه بعض لوازم؟ لمشارکت بعض لوازم الله. لوازمی داریم با واسطه، لوازم با واسطه داریم و که بهشون میگیم لازم ذاتی. در باب برهانم تو منطق خوندی این از این لوازم استفاده میکنه. این جور لوازمی که بلا واسطه لازم شی هستن و بهشون لازم ذاتی گفته میشود، اینها این دو تا خاصیت رو دارن، ولی بعضی لوازم دیگه این خاصیت نداره. لوازمی که با واسطه میان اون دیگه بیان که نیستن، واسطه دارن. لوازمی که با واسطه میان اونا بیان نیستن. مثلا فرض کنید ذکر برای انسان با تعجب میان، این دیگه بیان نیست برای انسان، با واسطه تعجب داره میان، یا چیزایی از این قبیل. پس همه لوازم نمیشه گفت این خصوصیت رو دارن، این دوتا خواسته رو دارن، این دوتا خواسته برای بعض لوازم هست، ولی بالاخره فرق نمی کنه برای بعض لوازم باشه یا برای همه لوازم باشه، این لوازم با ذاتی شریک میشن و این خواسته خواسته عام میشه، دیگه اختصاص به ذاتی پیدا نمی کنه، بلکه اگر اختصاص به ذاتی پیدا می کنه اختصاص اضافی است نه اختصاص هر. خب این بس، همونطور توجه کردید احتیاج به توضیح زیادی داشت و توضیحش هم عرض شد، انشالله که روشن شده باشه. بحث بعدی ما تقریبا ساده تره، بحث قبلی اونم ساده بود، فقط این یکی که این جلسه خوندی میخود مشکل بود، انشالله روشن شده باشه.